درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم در خصوص موضوع تغییرات و تغییرات گسترده‌ای که در وزارت بهداشت آمریکا در دولت دوم دونالد ترامپ انجام شده توسط وزیر بهداشتی که هیچ کس تو همین یکی دو سال پیش هم فکر نمی‌کرد که ایشون میشه وزیر بهداشت، آقای رابرت کندی جونیور که از خانواده معروف کندی ها است، پسر برادرمون جان اف کندی معروفی که کشته شد. و ایشون خلاصه تغییرات گفته بود که اصلا شعارش هم ماها هست، Make America Healthy Again، آمریکا رو دوباره سلامت میکنیم. و به هر حال از اولم گفته بود که قراره سری تغییراتی انجام بده. دو روز پیش اومد یه تعداد زیادی دیگه از کارمندان رو اخراج کرد و حالا میخوام بریم از دکتر نوذری جویا بشیم ببینیم دلیل این اخراج چی بود و پیامدهای احتمالی این اخراج‌های گسترده چی است. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما شنوندگان گرامی و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خدمت از ماست و من هم خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. افتخار دادین، از وقتتون گذاشتیم برای این برنامه و دعوت برنامه رو قبول کردیم. دکتر جان، این تغییراتی که انجام شده، رابرت کندی پیروز یه مقاله مطلبی منتشر شد، یه خبر بود، میتونم بگم تیتر اخبار شد که در اون قسمت واکسیناسیون مثل اینکه تعداد زیادی رو از مدیران ارشدش اخراج شدن. این ممکنه برای ما باز کنیم ببینیم چی بوده قضیه، این برای چی این اتفاق افتاد، چرا مهمه، چرا این شد تیتر خبری؟
17 نفر رو که عضو کمیسیون واکسیناسیون بود در ایالات متحده امریکا رو کنار گذاشت. بنابراین در حال حاضر اون کمیسیون خالی است و بایستی که جای خالی اونها رو پر بکنه. و این چرا خبر بسیار بزرگی هست؟ چون واقعا نشون میده که یک نبردی، یک جنگی آغاز شده، در حال اجراست میان آقای رابرت کندی وزیر بهداشت ایالات متحده امریکا و شرکت‌های بزرگ داروسازی. و می‌دونید که شرکت‌های بزرگ داروسازی زمانی که در مورد اونها صحبت می‌کنید در مورد میلیارد دلار نیست، در مورد تریلیون‌ها دلار هست که همه ساله جابجا میشه. قدرت بسیار بالایی دارن، نفوذ بسیار بالایی هم دارند. و همیشه این انتقاد رو داشت کندی که افرادی که عضو این کمیسیون ها هستند در وزارت بهداشت، کمیسیون های گوناگون، واکسن، دارو، مواد غذایی، اینها ارتباط دارن با شرکت های بزرگ و این ارتباط در رأی دادن اونها دخالت میکنه. حالا زمانی که کووید 19 در جریان بود، ایالات متحده امریکا، مردم این کشور ترانجام به این واقعیت پی بردند که چقدر در دستگاه های بهداشتی این کشور بالاست. تا اونجایی که شاید بینندگان شما تعجب کنند، ایالات متحده امریکا تنها کشور بزرگ غربی است که در اون طول عمر کاهش پیدا کرده. در سایر کشورها طول عمر افزایش پیدا کرده، اما اینجا کاهش پیدا کرده. و زمانی که به بیماری های مزمن میرسه، به چاقی میرسه، به بیماری‌های خود ایمنی میرسه، هیچ وقت ایالات متحده امریکا تا این اندازه گرفتاری نداشته. حالا خود آقای رابرت کندی، همونطور که خود شما فرمودید، از خانواده بزرگ کندی است، بنابراین سرشناس است. عموی او رئیس جمهور امریکا بوده، جان اف کندی. پدر او رابرت کندی است که هر دو به قتل رسیدند، هر دو کشته شدند. پیش از این عضو حزب دموکرات بود، اما به گروه آقای ترامپ ملحق شد و از سنای امریکا این اجازه رو گرفت، به اصطلاح این گواهی رو گرفت که وزیر بهداشت ایالات متحده امریکا بشه. خود آقای رابرت کندی در گذشته صحبت‌هایی کرده که کاملا غیر علمی هستند، اما اونها رو که کنار بگذاریم، در حال حاضر بسیار قدرتمند هست و در افتادن با شرکت‌های بزرگ داروسازی بسیار خطرناک است. اما دو آدم رو در کنار خودش جای داده که این پوان مثبت اوست. بنابراین پوان منفی او، اون نگاه بوده گاه به گاه در یک سری موارد که پایه و اساس علمی نداشته، در گذشته به ویژه گذشته های دور، که بسیاری از اون صحبت ها رو تغییر داده در حال حاضر. اما در هر صورت با دو نفر کار میکنه که جای خوشبختی است به اعتقاد من. یکی آقای جی باتاچاریا است. جی باتاچاریا در کلکته در هندوستان به دنیا آمده، 57 سال سن داره، اما تحصیلات بسیار بالایی داره در ایالات متحده امریکا. به عنوان استاد دانشگاه استنفورد که یکی از برجسته‌ترین دانشگاه‌های ایالات متحده امریکاست، در رسانه‌ها حضور پیدا کرد و به شدت مخالفت کرد با تصمیمات آقای فاوچی. گرچه در ابتدا نه، در ابتدا مانند بسیاری دیگر از دانشگاهیان اونها هم همراهی می‌کردند، او هم همراهی کرد نظرات مرکز مبارزه با بیماری‌های امریکا رو، CDC، NIH، اما در یک فاصله کوتاهی تغییر جهت داد و برای نمونه اعلام کرد که عدد و رقم‌هایی که اعلام میشه از سوی دولت، از سوی مقامات دولتی واقعیت ندارد. برای نمونه اعلام کرد که در مورد کودکان داره به اونها ظلم میشه، کاری که ما داریم میکنیم خطرناک است، بایستی که کووید 19 رو مدیریت کرد، افرادی که در خطر هستند از اونها مراقبت کرد و به شدت مخالفت کرد با حبس کردن در خانه و اعلام کرد که این حبس کردن ها بیشتر کار دست ما خواهد داد. کمیتونم واقعا شد. اما زمانی که از او دعوت شد تا به کاخ سفید بره و عضو کمیته ای باشه که به رئیس جمهور امریکا مشورت میده، در یک فاصله کوتاهی تیم آقای فوچی و خود آقای فوچی او رو کنار زدن به خاطر قدرت بالای این آدم، آنتونی فاوچی، خاطرتون هست. و این آدم که تحصیلات بسیار بالایی داره، اول اکونومیست هست، ریاضیدان هست، پزشک هست، مقالات بسیار فوق‌العاده و بسیار سنگینی داره، به کارش وارد هست، به ویژه که با ریاضیات و با آمار هم آشنایی بسیار خوبی داره. اما همین آدم رو تا اونجای پیش رفتن که حتی جانش در خطر افتاد و به همراه یک عده دیگه یک اعلامیه رو صادر کردن به نام اعلامیه بارینگتون و در اون اعلامیه کتباً مخالفت خودشون رو با تصمیم گیری ها ابراز داشتن و اعلام هم کردن که نه تنها این کمک نخواهد کرد به کنترل کووید 19، باعث عواقب بسیار سنگینی خواهد شد برای سالیان دراز. اما جالب اینجاست افشین گرامی برای بینندگان شما این مسئله که آدمی که در یک از بزرگترین دانشگاه‌های آمریکا استاد دانشگاه است، آدمی که مدرک‌های بسیار سنگینی داره، فوق‌العاده‌ای داره، مقالات فوق‌العاده‌ای چاپ کرده، آمده و نظر خودش رو داره اعلام می‌کنه، میگه من مخالف شما هستم، اما به او حمله میشه، جان او حتی در خطر میفته. حالا ورق برگشته و این آدم الان شده مشاور آقای کندی و چون تجربه تلخی داره از دوره کووید 19، با آدم ها برخوردهایی داشته، اونها رو میشناسه و الان این توانایی رو داره که با ذکر نام از شر اونها راحت بشه و رابرت کندی هم به حرفای او گوش میکنه. اینه بنابراین موقعیت از این زاویه. ما دو سازمان بزرگ در امریکا داریم. یکی FDA امریکاست، Food and Drug Administration، مربوط به مواد غذایی و دارو. و یکی NIH امریکاست. یعنی بودجه سنگینی صرف تحقیق میشه. NIH امریکا. حالا این آدم و آدم دیگری به نام مارتی مکاری مسئول این دو سازمان هستند. حالا مکاری چه کسی است؟ مارتی یا مارتین مکاری در انگلستان به دنیا آمده، اما تبار او مصری است. جالب است، تبار باتاچاریا هندی است و تبار مکاری مصری است. او هم به همراه خانواده به ایالات متحده امریکا میاد در کودکی. پدر او هماتولوژیست هست، متخصص خون، یک خانواده فرهیخته بزرگ میشه و سرانجام به جانز هاپکینز راه پیدا میکنه، اونجا جراح میشه، یکی از استادان برجسته این مرکز میشه که از بزرگترین مراکز ایالات متحده امریکاست. این آدم هم مانند باتاچاریا در آغاز کووید 19 همراهی میکرد با آقای فاوچی یا CDC، مخالف دین نمیکرد، اما در یک فاصله کوتاهی راه خودش رو جدا کرد، آمد و اعلام کرد که این یک اون کارهایی که دارن انجام میدن منطقی نیست. برای نمونه این ماسک زدن ها در به ویژه در مورد کودکان، بستن مدارس، این واکسیناسیون بدون داشتن اعداد و رقم های علمی، اغراق کردن ها، و این بیشتر و بیشتر اینها رو اعلام کرد تا اینکه سرانجام خودش رو مشخص کرد به عنوان یکی از مخالفین تصمیمات ایالات متحده امریکا در مورد کووید 19. و جالب هست او هم مورد حمله قرار گرفت، نه به شدت باتاچاریا، اما بدجور به او هم حمله شد. و در این فاصله، در این دوران که او اعتراض داشت به عدد و رقم هایی که اعلام میشه، اعتراض داشت به مقالاتی که داره چاپ میشه که کیفیت بالایی ندارن یا سال برانگیز هستن، و این چگونه نفوذ شرکت های بزرگ در تصمیم گیری های ایالات متحده امریکا، این برخوردها او رو هم با عده‌ای آشنا کرد، عده‌ای که در اون زمان دشمن او بودند، اما امروز ورق برگشته. حالا این آدم که در اون زمان در موقعیت ضعف قرار داشت و مخالفت میکرد، همین آدم در اقتدار قرار گرفته، موقعیت بسیار بالایی داره، بسیار قدرتمند هست و مشاور دیگر آقای رابرت کندی هست، و او هم در این فاصله کووید با دشمنان خودش آشنا شده و بنابراین زمان شخم زدن رسیده به اصطلاح. و تصمیماتی که گرفته میشه جالب هست. ببینید، برای نمونه مواد رنگی که در غذای کودکان هست، رنگ نارنجی، رنگ قرمز، رنگ سبز در غذای کودکان، اینها اومدن اعلام کردن که این مواد رنگی از کجا آمده، چرا اینها رو به کودکان خودمون دادیم برای ده‌ها و ده‌ها سال، و بسیاری از اونها مواد نفتی هستند، یعنی مواد رنگی رو از نفت میگیرن. ببینید، برای نمونه آب نبات، آدامس، صبحانه بچه ها، اینها رو رنگی میکنن تا مورد پسند کودکان قرار بگیره. و بعد اینها مطالعاتی رو عرضه کردن، نتایج رو عرضه کردن که برای نمونه اعلام کردن که برخی از این مواد رنگی در طول این سالها میتونه اختلالات مغزی در کودکان ایجاد کنه. و بنابراین جای زمان اون فرار رسیده که جلوش وایستاد. یک نمونهش از خیلی جالب هست. شما تصورش رو بکنید، در ایالات متحده امریکا مواد رنگی یعنی سم وارد غذای کودکان هست، رحم هم که ندارن و همه هم میدونن که اینها بد هست، اما این کمیسیون ها اینها رو قبول کردن، یعنی کسی اعتراضی نکرده. حالا مثلا اینها مراقب جان ایالات متحده امریکا هستن. FDA یعنی چی؟ Food and Drug Administration، غذا و دارو. یعنی ما هوای شما رو داریم، ما نمیگذاریم هر چیزی وارد بازار بشه، اما میبینید که در طول سالیان درست جهت مخالف بوده. یا اعتراض کردن به اوور پرسکریپشن، یعنی بیش از اندازه نسخه نوشتن، تا اونجایی که اعلام کردن که دارو در ایالات متحده امریکا شده نقل و نبات. یعنی شما به همون راحتی که نقل و نبات میخرید و میخورید، به همون راحتی پزشکان بیمارستان ها به شما دارو میدن. و واسه جلو اون را هم گرفت. بنابراین مواد غذایی، مواد دارویی و بعد واکسن ها. اینها ضد واکسن نیستن. این تبلیغات شرکت های داروسازی است که اینها رو ضد واکسن اعلام کنن. مگر امکان داره آقای باتاچاریا ضد واکسن باشه یا آقای مکاری ضد واکسن باشه؟ اینها موافق واکسن هستن، اما اعتقاد دارن که کنترل از دست خارج شد و کووید 19 اون رو نشون داد. حالا خود رابرت کندی چرا نقشش مهم هست؟ چون سواد اونها رو نداره، سواد علمی اونها رو نداره، به خاطر اینکه بسیار از تصمیمات سیاسی خواهد شد الان. یعنی شما رفتید به نبرد با شرکت‌های بزرگ داروسازی، اما در نبرد با شرکت‌های داروسازی سازمان‌های دیگری هم نقش بازی می‌کنند. یکی از اونها وزارت دفاع ایالات متحده آمریکاست. اینه که شاید جالب باشه افشین گرامی برای بینندگان شما اگر خوب توجه کنن به این قسمت از صحبت ها. برای نمونه توانمند کردن ویروس، امروز میدونیم که آنتونی فاوچی و گروه او نقشی بازی میکردن در توانمند کردن ویروس در آزمایشگاه، اما وزارت دفاع امریکا هم در جریان بوده. تا چه اندازه؟ پشت پرده چه خبر هست؟ اینجاست که خود رابرت کندی وارد عرصه میشه. یا برای نمونه وزارت خارجه امریکا در جریان بود، کاری که خلاف قانون هست. حالا جالب هست، خلاف قانون هست، اما هم CIA امریکا، هم وزارت خارجه امریکا و هم وزارت دفاع امریکا در جریان بودند. اینجاست که میبینید بارها در برنامه شما گفتم آقای بایدن پیش از خروج از کاخ سفید آقای آنتونی فوچی رو به مدت 10 سال بخشید، 10 سال. و این 10 سال به خاطر این بود که برمیگشت به سالی که توانمند کردن ویروس رو آغاز کرده بود آقای فاوچی یا تیم‌هایی که اون مستقیم یا غیر مستقیم هدایت میکرد، بودجه در اختیار اونها قرار میداد. بنابراین این میتونه به این معنا باشه که چون خود وزارت دفاع امریکا هم در جریان بوده، کار بنابراین کار یک آدم نیست، کار یک سیستم هست. بنابراین الان نبرد با یک سیستم هست. چه کسی پیروز خواهد شد بایستی دید، چون دست کم نگیرید قدرت شرکت‌های بزرگ رو، به ویژه شرکت‌های بزرگ اغلب سعی می‌کنند تا به شخصیت شما حمله کنند، به شخصیت شما، به خانواده شما. برای نمونه نگاه کنید به همین گروهی که اون رو به شما معرفی کردم که اعلام می‌کنند که اینها ضد واکسن هستند، که به عنوان اینطور نیست، به عنوان اینطور نیست. شما چطور ممکنه استاد پزشکی باشید، متخصص بیماری‌های عفونی باشید، ریاضیدان باشید، در استنفورد هم باشید و ضد واکسن هم شما را استخدام کرده باشند؟ امکان نداره. یا به خانواده اونها، به خانواده حمله می‌کنند. حالا برگردیم به اون conflict of interest، تضاد منافع. شما اشاره کردید در آغاز برنامه که 17 نفر از کمیسیون تصمیم گیرنده در مورد واکسن رو آقای رابرت کندی یکو آمد و گفت همه بیرون، همه رو اخراج کرد. یکو هیچ کس انتظاری نداشت، به همین دلیل در یک فاصله کوتاه خبر اول شد، کسی انتظار نداشت و بلا فاصله پس از اعلام این خبر بود که ایمیل زدن به این 17 نفر که دیگه سر کار نیاید، در این کمیسیون حضور پیدا نکنید. و این جالب هست که کسی خبر نداشت و این واقعا نشون میده که ما وارد یک جنگ واقعا بزرگ شدیم و یک جنگ خطرناک هم شدیم. تریلیون ها دلار پول در جریان هست. ببینید شرکت های بزرگ داروسازی چه شرکت هایی هستند؟ جانسون اند جانسون برای نمونه، فایزر شما با نام اون آشنا هستید، مرک با نام اون آشنا هستید، روش، اینها از اون سو شرکت‌های بانند بلک راک یا وانگارد از سهامداران بزرگ این شرکت‌ها هم هستند که رسانه‌ها رو می‌چرخونند. و جالب هست رسانه‌هایی که گاه با هم در نبرد هستن از یک جو، از یک سو بودجه اونها میرسه. اینم خیلی جالب هست برای بینندگان شما. بنابراین اینها رسانه‌ها رو دارن، رادیو تلویزیون‌ها رو دارن، روزنامه‌های بزرگ رو دارن، خود این شرکت‌ها. و این کانفلیکت اف اینترست، چطور این conflict of interest رو، تضاد منافع رو دور می زدند؟ اول خود FDA امریکا راه رو برای اینها آسون کرده بوده که اگر می بدن اعلام می کردن که آره ما فرض کنید پولی گرفتیم از این شرکت و اون شرکت، یک جورایی ماسمالی می کردن که بگن حالا اشکالی نداره، با این وجود می تونید بیاید و در این کمیسیون رای بدید. یا از اون طرف بسیار از این شرکت ها پس از گرفتن رای موافق به اونها پول می رسوندند، نه پیش از اون، یا در کشورهای خارجی به حساب اونها پول ریخته می شده، یا به حساب خانواده های اونها پول ریخته می شده، یا آگاهی به اونها می رسوندن از پیش تا سهام این شرکت ها رو بخرند. تا زمانی که این سهام بالا میره، خب درآمد اونها هم بالا میره طبیعتاً. بنابراین یک جورای راه های قانونی پیدا کرده بودند برای دور زدن قانون. این هم جالب است. یک راه های پیدا کرده بودند از سوی حتی دولت مردان امریکایی که قانون رو دور بزنند. بنابراین خلاصه کنم صحبت هام رو. در ایالات متحده امریکا در حال حاضر چاقی بیداد میکنه، بیماری های مزمن بیداد میکنه، طول عمر مردم امریکا برخلاف تمام کشورهای بزرگ صنعتی دنیا نه تنها بالا نرفته، کاهش هم پیدا کرده. پستیساید، سموم، مواد نفتی راحت در مواد غذایی ایالات متحده امریکا مورد استفاده قرار میگیره. بیماری قند در ایالات متحده امریکا بیداد میکنه و فقر و تنگدستی هم در ایالات متحده امریکا بیداد میکنه و افسردگی بیداد میکنه. و به خاطر این افسردگی، به خاطر این بیماری ها، به خاطر این چاقی ها، از هم گسستن خانواده، یعنی بیش از هر زمانی امریکا دارای کودکانی است که فرزندان طلاق هستند، پدر و مادر دیگر با هم مراقب این کودکان نیستند، یعنی مانند واقعا یک چین ریاکشن، یک واکنش زنجیری. اینجاست که میبینید که واقعا لازم بود که کاری صورت بگیره. و من در حالی که به شما میگم که آقای رابرت کندی اشتباهات زیادی کرده در گذشته، اغراق‌های زیادی کرده، اما کار مثبت او در حال حاضر این هست که یکی عقده نداره، یعنی از یک خانواده است که شاید سرشناسترین خانواده ایالات متحده امریکا است، حتی در خارج از امریکا همه کندی ها رو میشناسند، و یکی که به قانون آشنایی داره، وکیل هست، و یکی اینکه خودش رو محاصره کرده با آدم حسابی ها که من دوتای از اونها رو خدمت شما معرفی کردم. این هم یک حسن بزرگ هست. ببینید این مهم هست که شما اگر بخواید یک آدم رو ارزیابی کنید به دوروبری هاش نگاه کنید. اگر ببینید این آدم شایستگی راهبری رو داره یا نه، این خودش یک معیار خوب هست. چه کسانی با این آدم هستن، در تیم این آدم هستن. و در حال حاضر به اعتقاد من این دوتا آدم، یعنی باچاریا و هم ماکاری، آدم حسابی هستند، عقده مالی ندارند، عقده اینکه خودشون رو نشون بدن ندارند، تحصیلات بسیار بالایی دارند، در یک خانواده خوب بزرگ شدن، خودشون خانواده دوست هستند، فرزندانی دارند، روی هم رفته، براشون آرزوی پیروزی دارند.
بسیار عالی، ما براشون آرزوی پیروزی داریم. من فقط چند تا نکته رو می‌خواستم برای مخاطبانمون بگم. یه بار دیگه فقط یه کوتاه بگم، بیماری‌های مزمن مثل همین دیابت، مثل فشار خون، مثل چربی خون، اینا بیماری‌های مزمن هستن که شما برای تا آخر عمر مثلا باید دارو مصرف بکنی تا بتونی مثلا با این بیماری مقابله بکنی. درمان در حقیقت نمیشه یه جورایی تقریبا با این مدل روش درمانی که الان معمول هست در آمریکا. و موضوعی که اشاره کردین که حمله کردن به کسانی که داستان واکسن رو نقد کردن، من خواستم فقط این توضیح بدم که ببینید این واکسن ها، حالا مثلا جمعیت که در آمریکا واکسن زدن بین 100 تا 200 میلیون شما در نظر بگیرین، هر کدوم حداقل 2 تا دوز باید می‌زدن و این دوزها مجانی بود در ازای، ولی مجانی نبود، پولش دولت به این کمپانی‌ها پرداخت می‌کرد و وقتی حساب کتاب میکنیم به 100 میلیارد دلار میرسه. و خب این 10 میلیارد دلار هم سود داره و یه کسانی از این سود محروم میشن اگه کل قضیه بره زیر سوال. برای همین خب حتی شخصیت علمی که میاد اینو ببره زیر سوال بهش حمله میکنن. یکی از روش‌های حمله هم ترور شخصیت هست، یعنی این آدم رو بی‌اعتبار میکنن که شما اصلا دیگه گوش نکنی به حرفاش. یعنی اینها الگوها و روشهایی که همه جا تکرار میشه و یعنی در همه زمینهای دیگه در عرصه سیاست هم همین کار رو میکنن. و در مورد مواد رنگی هم که گفتین، به هر حال این مواد رو به بچه ها میدادن، یعنی مثلا ما یه زمانی میگفتیم خیلی خب، مثلا چند تا آدم فاسد رفتن تو وزارت بهداشت دارن دارو میدن به مردم، همینجوری چشم پوشی میکنید چند تا مثلا دانشمند فاسد دارن این کار میکنن، ولی دیگه رسما دارن با مردم مبارزه میکنن، یعنی به خاطر پول در آوردن دارن به مردم صدمه میزنن. و این یه چیزی هستش که بنوری ما باید به این نتیجه برسیم که اصلا ابتدا باید جلوی این قضیه گرفت. در مورد دارو هم که گفتین، من شاهد بودم که مثلا اینجا کانونشن های بزرگ، مهمانی ها یا مثلا مراسم، فکر کن یک هفته مثلا یک نمایشگاهی در لاس وگاس برگزار میشد که این کمپانی های داروسازی تمام دکترهای مشهور از سراسر آمریکا دعوت میکردن اونجا، پول هتل و بلیط و همه چیزشون هم میدادن، هنوز هم میدن و اونجا بهش تشویقشون میکنن که این داروها رو بیشتر مثلا شما بدیم به مریضا و اینا. و این هستش که ما مثلا مواجه میشیم با همین مسئله، این که این همه دارو هست، نه مردم آمریکا دارو از هر جای دیگه بیشتر مصرف میکنن و داروها رو هم خیلی گرونتر دارن میخرن، که اتفاقا چند ماه پیش هم اومدن این مسئله رو هم باش برخورد کردن که بیان قیمت داروها رو کم کنن، متعادل کنن، هم اندازه بشه با قیمت همین داروی آمریکایی که مثلا در اروپا به فروش میره. و خلاصه این ماجرای مبارزه با فساد در وزارت بهداشت به لحاظ اون شماره عدد دلار ساینش اگه در نظر بگیریم هیچ کمتر از مبارزه با فساد در، شاید بیشتر هم بشه، مبارزه با فساد در پنتاگون نیست، شاید بودجه وزارت بهداشت از بودجه پنتاگون هم داره بیشتر میشه.
بیشتر.
در مورد اینا اگه صحبتی دارین گوش میکنیم صحبتتون.
حتما در تایید فرمایشات شما، دو تا مجله هست، نیچر حتما شنیدید و لانست، اینها بزرگترین مجلات علمی هستند، نیچر و لانست اعلام کردند که ما مقالاتی رو چاپ می‌کردیم به خاطر گرفتن پول، پول زیادی از سوی شرکت‌ها واریز می‌شد برای ما. و در جریان کووید 19 حتی ما شاهدین بودیم که این مجلات برخی از مقالاتی رو که ضد دیگران چاپ کرده بودن بعدن پس گرفتن. برای نمونه ثابت شد که برخی از این مقالات همه ساختگی بوده، یعنی هیچ وقت هیچ مطالعه صورت نگرفته بوده، اما 6 تا 7 تا آدم امضا کرده بودن این مقاله رو، این مقاله ای ماست از فلان کشور فلان دانشگاه است، در حالی که همه ساختگی بوده. حالا شما تصورش رو بکنید، مدیران خود این مجلات اعلام میکنن که در ما فساد بوده، یعنی مجلاتی که ایمان داشتن مردم به اونها، تا این اندازه واقعا فساد بالا رفته. شخصی هست به نام یان ایانیدیس، یان ایانیدیس که او هم از استنفورد هست، او هم در جریان کووید 19 رفتن دنبال اون چون مخالفت کرد و واقعا من حس میکنم یادم هست جانش در خطر بود، تا این اندازه اینها خطرناک هستن. اینجاست که میبینید چرا اینها دارن بر میگردن و ورق برگشته. آقای یان ایانیدیس سالیان پیش مقاله‌ای رو چاپ کرد و در اون مقاله اعلام کرد که درصد بسیار بالایی از مقالات علمی ما غیر علمی هستند، یعنی کاری ندارم به اینفومرشال، یعنی مقالاتی که آگهی هستند، اون رو که میدونیم آگهی هستند، در رادیو تلویزیون که میدونید آگهی هست، حالا یک جورایی خودتون رو حفظ میکنید در مقابل این آگهی ها، نمیتونن به اون راحتی ها سر شما رو کلاه بگذارن. اما مقالات علمی چی؟ آمد و اعلام کرد که بسیاری از مقالات علمی ما غیر علمی هستند. و این آدم اگر شما برید روی گوگل سرچ بکنید، یکی از برجسته ترین دانشمندان تاریخ دنیاست. از او به عنوان یکی از برجسته ترین یاد میشه. یعنی به اندازه این آدم شهرت داره و مقالات فوق‌العاده‌ای داره. و خود من هم افتخار این رو داشتم که دو همایش با او برگزار کردم. یکی در بیولی هیلز، یکی در تایپه در کشور تایوان. و این آدم هم از دانشگاه استنفورد هست. یعنی میخوام به شما بگم که اگر میبینید که در حال حاضر اینها برگشتن و آدمها رو اخراج میکنند یا رک و پوسکنده اعلام میکنند که مواد سمی در غذای ماست، مواد نفتی در غذای ماست، اینها رو میدونستند، تضاد منافعی ما داریم و با این شدت دارن عمل میکنند، به خاطر اینکه این گروه پیش از زمانی که در قدرت بودن رفتن دنبال اینها، رفتن دنبال خانواده های اینها، بنابراین چون ورق برگشته اینها میتونن به راحتی این آدم ها رو شناسایی کنن و به همراهی رابرت کندی از شر اونها راحت بشه. این اینم گفتم شاید جالب باشه برای شما، مجلاتی که امروز دیگه جای شک و تردیدی نیست، جای شک و تردیدی نیست که مقاله فبریک میکردن، مقاله تولید میکردن، توی خونه یه دمی نشستن و همه رو سرهم میکردن که بله ما فرض کنید این تعداد مریض رو دیدیم، این کار رو با اونها انجام دادیم، گروه کنترلی داشتیم، همه ساختگی.
بعد با اینو برخورد نمیشه دکتر جان، مثلا باشونش برخورد قانونی نمیشه کرد که خب چرا شما، یه تقلب دیگه اینجا به هر حال کسی تقلبی میکنه هر جا هر در هر سطحی، یعنی شما از سوی دبستان یه بچه تقلب میکنه تنبیه میشه، حالا چه برسه به یه همچین چیزی که یه همچین تأثیری میذاره، خب هیچ برخوردی نمیشه باشون.
پرسش خیلی خوبی کردید. ببینید گفتم که وزارت دفاع، وزارت امور خارجه سیای امریکا، این آدم ها اگر برن زیر راحت زیر نمیرن، دست و پا میزنن و دست و پا که بزنن بقیه هم با خودشون میکشن پایین. چرا اینقدر پاوچی رو حمایت کردن؟ چرا به او بخشش ریاست جمهوری دادن برای 10 سال؟ چون پاوچی اگر بره پایین عده زیادی رو با خودش پایین میکشه. بنابراین پاسخ به پرسش شما خیلی راحت هست، نه زندان نمیرن، اینها پروتکت میشن، اینا رو حمایت میکنن به خاطر یک سیستم در کار هست، یک سیستم قدرتمند. یعنی اینها اگر لازم باشه آدم ها رو از سر راه خودشون حذف میکنن. تریلیون ها دلار رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم، نه میلیارد ها دلار. شما اشاره کردید به بودجه نظامی، به مراتب از بودجه نظامی امریکا بالاتر هست پولی که رد و بدل میشه، داروهایی که استفاده میشه. شما تصورش رو بکنید برای نمونه دارویی در یک مقیاس بالا برای تمام عمر میلیون ها نفر استفاده کنن، یا برای نمونه شما یک بیماری رو ایجاد کنید که پیش از اون داروش رو پیدا کردید، شما ویروسی رو تولید بکنید که پیش از اون راه حلی رو براش پیدا کردید مثلا، بنابراین مشکل رو وارد جامعه میکنید، راه حل رو هم میفروشید. اما شما فکر نکنید که گین آف فانکشن کار یک آدم هست. شما لحظه فکر نکنید اگر پولی از ایالات متحده امریکا به لابراتوار ووهان در چین منتقل شد، یه نفر رفته بانک و این پول رو منتقل کرده، به همین سادگی است؟ نه. اگر شما میتونید پول رو به چین بفرستید در مقیاس میلیون دلاری، بنابراین شما میبینید که یک سیستم بانکی در کار هست، یک سیستم اطلاعاتی در کار هست، سیستم دفاعی در کار هست. واقعا یک فاجعه بزرگ هست و این فاجعه به اندازه بزرگ هست که یک بار دیگه برای بینندگان شما این رو تکرار کنم که اینا کودکان امریکا رو هدف گرفتند. شما فکر نکنید کودکان امریکا یکو به خاطر خودشون چاق هستند. شما از هر 3 کودک امریکایی 2 تا شاخ هست، اضافه وزن داره. بسیار از کودکان امریکایی دیابت دارن، بیماری قند دارن.
دقیقاً اینم خواستم بگم که همین چاقیه دو مرتبه تبدیل میشه به همون بیماری مزمنا که بعد همش قرص بخورن براش، یعنی از این ور بیماری رو تولید میکنن از اون ور هم داروش هم میفروشن. این چه فرقی داره با اون مواد فروشا، با اون اونایی که تو تجارت مواد مخدر هستن؟ طرف معتاد میکنه، یارو باید بیاد بخره این موادو. خب شما در یه کسی رو مریض میکنی، حالا اون مواد مخدر حداقل میره چه میدونم یه حالی یه عشقی میکنه شاید باش، ولی بیمار میشی، صدمه میخوری، بعدم بری دارو از دو مرتبه از اینا بگیری، همون دراگ دیگه، دارو رو باید بگیری تا درمان بشی که بیماریت مثلا کمتر زجر بکشی، کمتر درد بکشی. واقعا نمیدونم چی باید بگم، چی به کجا داره میره این دنیای ما.
نه اینه که
بعد امیدوار بشین.
ببینید برنامه مثل برنامه شما بسیار مهم هست، یعنی بینندگان شما باستی بدونن و بقیه رو آگاه کنن. همیشه هدف شما این بوده که همدیگر رو آگاه کنیم، یعنی بدونن که امروز وزیر بهداشت ایالات متحده امریکا چه دوستش داشته باشید چه دوستش نداشته باشید، یک تیمی درست کرده و این تیم، این آدمهای فرهیخته با یک سابقه فوق‌العاده دارن به شما میگن که آقا خانم شما رو مسموم کردن، در طول سالیان شما رو معتاد کردن، در طول سالیان به شما دارو مثل نقل و نبات دادن، در طول این سالها به جای حمایت از شما طول عمر شما رو کم کردن. اینی که واقعا نباسی تعصب داشت. میدونید هنوز هم در مورد کووید 19 برخی از دوستان هنوز هم تعصب دارن، هنوز هم مثل که فوچی مگه میتونید بگید بالا چشمش ابرو هست. اما من همیشه گفتم اگر شما تا به حال متوجه نشدید دیگه واقعا امیدی به شما نیست. اما مردم کوچه و بازار متوجه شدن، مردم ساده متوجه شدن و من حس میکنم که این بزرگترین پشتیبان یک تیمی مثل تیم آقای رابرت کندی است. اما همونطور که گفتم اشتباهاتی کرده زیاد هم بوده اون اشتباهات، اما از صمیم قلب برای او آرزوی پیروزی دارن.
بله، یه موضوع دیگه هم اینه که به هر حال این به نظر من این کارها کارهای درستی است، به نفع بشریت است به نوعی، به خاطر اینکه همه این مشکلات از آمریکا صادر میشه به بقیه جای دیگه دنیا. یعنی این داروها فقط در آمریکا مصرف نمیشه، در جای دیگه دنیا مصرف میشه و این بیماری ها به جای دیگه هم فرستاده میشه. اما خب مثلا یه همچین کاری درست داره انجام میشه، به محض اینکه میای مثلا مطرح میکنی میگی که این کار درستیه، میگن تو ترامپیست هستی، تو طرفدار ترامپ هستی، و یه سری دارن این از اون زاویه میبینن که هر کاری که توی این دولت انجام بشه بده، چون ترامپ رئیس جمهور هست. و اینم دیگه مسئله شده واقعا. با این مسئله به نظرتون چجوری باید دست و پنجه نرم کنیم؟ چجوری باید این هموطنانمون رو آگاه بکنیم که اصلا مسئله ترامپ و غیر ترامپ نیست، مسئله این سوء استفاده است، مسئله فساد هست که داره به مردم صدمه میزنه دیگه، این جلو چشمونه دیگه، این بلایی که این دارو، این به سر مواد غذایی، همین رنگ، همین مواد غذایی که الان ممنوع شده، بلایی که به سر بچه ها آورده جلو چشمونه داریم میبینیم. به قول شما هر سه کودک آمریکایی دوتاشون به چاقی مبتلا هستن. کودک نباید چاق بشه و این خب خطرناک.
ایالات متحده آمریکا تنها کشور بزرگ غربی است که در تلویزیون شما میتونید آگهی دارو بدید. یعنی یک داروی خطرناک رو در تلویزیون آگهیش رو میدید، مثل آگهی دوچرخه مثلا، یا آگهی فرض کنید کفش و لباس، آگهی میدید و این رو هم قرار هست که جلوش رو بگیرن. ببینید، بنابراین اون کارهای مثبتی هست. اگر کارهای مثبتی میشه باید از اون حمایت کرد، و اگر شما قدرتی بر سر کار هست، ضد قدرتی هم لازم هست، و اون ضد قدرت ماها هستیم، مردم هستن، مردم عادی هستن. و بزرگترین راز پیروزی ما آگاهی است. چه بتا که اینها را هم فردا بخرد، اینها مقدس نیستند، تقدس در هیچ کسی نیست و در هیچ چیزی نیست. واسه مراقب اینها هم بود. همه آدم ها رو میشه خرید، قیمت ها متفاوتن. شما برخی رو با 100 دلار میخرید، برخی رو با 1 میلیون دلار. آدم ها رو میشه خرید، شاید فردا اینها رو هم بخرن، شاید تهدیدهای بیشتری کنن، خانواده اونها رو تهدید کنن، قبول کنن زیر بار برن، نمیدونم. اما اون چی که مطرح شده غیر قابل تصور هست. افشین گرامی 3 سال پیش کلک شما رو میکندن. خود من تجربه شخصی دارم. یعنی اگر شما چیزی میگفتید خلاف جریان، اصلا غیر قابل تصور بود که در ایالات متحده امریکا یا در فرانسه یک همچین واکنشی نسبت به شما نشون داده بشه. غیر قابل تصور بود. یعنی فکر میکنید در قرون وسطا هستید. اون چه که در جریان کووید 19 اتفاق افتاد دقیقا مانند دوران قرون وسطا بود. یعنی میرفتن دنبال شما، شما رو تهدید میکردن، شما رو متهم میکردن، به شخصیت شما حمله میکردن، به خانواده شما حمله میکردن. اینه دیگه، اینه قصه ایانیدیس، اینه قصه باتاچاریا، اینه قصه اون گروه بارینگتون. یعنی اینها رو ما دیدیم، یعنی افرادی که تازه سرشناس هستند دیگه، چه برسه به افراد عادی. بنابراین واقعا دوران حساسی هست. چه چیزهایی ما در درون بدن خودمون میگذاریم، از کجا بدونیم؟ حتی واقعا ببینید زمانی که بسیاری از این داروها در کشورهای دیگه تولید میشه، شما از کجا میدونید توش چی هست؟ شما فرض کنید میلیون ها کپسول فرض کنید آنتیبیوتیک وارد ایالات متحده آمریکا میشه، شما از کجا میدونید در تمام این 1 میلیون کپسول دقیقاً همون چیز گذاشتن؟ شاید مواد دیگری قرار داده شده باشه. شما در این مکمل ها، در این ویتامین ها میرید تو این فروشگاه راحت اینها رو میخرید. هیچ رگولیشن خاصی، اصول خاصی هم دنبالش نیست. شما از کجا میدونید توش چی هست؟ هیچ اطلاعی ندارید، به ویژه اگر در کشورهای دیگه ساخته شده باشن. و شما هر روز میخورید، هر روز میآشامید. اینی که شما هدف خوبی هستید. هر موجودی که بخوره میتونه مورد هدف قرار بگیره.
یعنی مثلا این ویتامین هایی هم که مثلا سی وی اس یا اینجور مثلا دراگ استورای اصلی و زنجیره ای دارن میفروشن، اینا هم چک نمیشن؟ اینا مثلا یه سازمانی استانداردی چیزی اصلا
نه؟ باید خیلی مراقب باشید. میگن ببینید در آمستردام سالها پیش یک مطالعه صورت گرفت، اینها دیدن که یک سری دارو مثل ملاتونین نسخه نمیخواید، میرید میخرید که شب بتونید راحت بخوابید. اینها متوجه شدن که در جداره اون کپسول ها مواد شبیه به مورفین گذاشته بودن. که زمانی که شما اون رو استفاده میکنید عاشق این کپسول بشید، اما در واقع داشتن شما رو معتاد میکردن، به خاطر اعتیاد عاشق این کپسول میشدید.
به هم مورفینه بوده که باعث میشد بخوابه طرف، نه؟
بخوابید. دقیقاً. و اگر این آزمایش در آمستردام صورت نگرفته بود ما هرگز نمیدونستیم. بنابراین اینی که واقعا مهم هست رگولیشن. آقای مکاری صحبت کرد از رگولیشن، یعنی قاعده، حساب کتاب. ما باید حساب کتاب داشته باشیم، نه اینکه آره اطمینان کنیم. یا برای نمونه باید قاعده داشته باشیم از کدوم آزمایشگاه آمده، چگونه چک شده، از کدوم کشور. چون یک بار دیگه تکرار میکنم، ببینید شما وقتی با یک دارو نگاه میکنید، شما میلیون ها کپسول دارید که وارد این شهر میشه. برای نمونه باید بدونید توش چی هست و این وظیفه FDA هست. اما FDA شما، FDA مردم امریکا فاسد هست و دیگه هی نرید واقعا بشید کاسه داغتر از آش که بخواید دفاع کنید از FDA. الان خود FDA، خود اعضای پیشین FDA، آدم های مثل رابرت ردفیلد که مسئول CDC امریکا بوده، خود اینها دارن میگن، مدیران نیچر، مجله لانست، خود اینها دارن میگن رسوایی ها واقعا رو شده. اینی که باید بسیار مراقب بود. ما امروز جنگ هوش مصنوعی است، جنگ بیولوژیک هست، جنگ مواد شیمیایی است. اینها رو ساده نگیرید. مواد بیولوژیک، جنگ شیمیایی، همینه دیگه. شما فکر میکنید زمانی که به ناگاه همین کودکانی که در 30 سال پیش، 40 سال پیش اصلا نمیزن چاقی چی هست، در یک مقیاس بالا به اندازه همه چاق هستن که عادی شده براشون. اینه که
بله. خب حالا دکتر جان، این حالا مثلا این ویتامین ها رو من برام جالب شد. خب مثلا چجوری باید چک کنیم؟ چجوری باید بفهمیم که کدوم ویتامین درسته کدوم ویتامین؟ چون ویتامین یه چیزیه که خیلی عاده، تقریبا همه هر روز یه چند تا قرص ویتامین دارن میخورن. اینو چجوری باید چک کنن؟
نمیدونم. ببینید بگذاریم این گروه کارشو انجام بده، چون تا به حال فکر میکردیم که هوامونو دارن، تا به حال فکر میکردیم که یک عده مراقب هستن، بنابراین لازم نیست من نگران باشم. اما بگذاریم این گروه کارشو انجام بده و من پاسخ به پرسش شما رو در آینده خواهم داد. اما اون چی که مسلم است این هست که این کمیسیون ها، این FDA امریکا، این NIH امریکا نیازمند به یک شخم زنی بود و این شخم زنی اینطور به نظر میرسه که آغاز شد.
بله، این تازه آغاز شده. ببینیم حالا نتیجه‌اش میشه، یعنی باید منتظر بهتر شدن سلامت. همین قولی که خود رابرت کندی داد از اولی که اومد از دونالد ترامپ حمایت کرد، چون خب دموکرات هم بوده، خانوادگی دموکرات بودن، بعد میومد اینو توجیه میگه که چرا ما طرف دونالد ترامپ، تمام دلیلش همین بود که میخواد آمریکا رو دو مرتبه سلامت بکنه. ببینیم حالا چی میشه دیگه. ما در دوره جالبی داریم زندگی میکنیم از یه نظر. اتفاقاتی که داره الان میفته فکر کنم اثرش تا ده ها سال، شاید صدها سال بعدش بمونه. ببینیم چی میشه. سپاسگزارم دکتر جان، ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین و تا دیداری بعد، بدرود.
به امید دیدم.